بسم الله الرحمن الرحیم. یک قرر سلام علیکم بسیار کوتاه داریم که قبل از ورود به این خریده است. شاید اگر دیشب وقت می‌کردیم لازم بود این قرر رو دیشب در ضمن بحث قبلی تموم بکنیم، همونجا مطرح می‌کردیم. حالا بهانه میشه برای اینکه یه بار دیگه تقسیم بندی کلی بحث رو با هم مرور کنیم. اون چیزی که ما در خواب یا در رؤیا یا در بیداری میبینیم و به نوعی غیر مادی است، غیر اون چیزی است که از جهان اطرافمون، از جهان پیرامونمون انتزاع میکنیم، اینها یا نتیجه اتصال به عالم بالا بود یا نبود. اگر نتیجه اتصال به عالم بالا بود دو حالت داشت، یا در خواب بود یا در بیداری. اگر هم نتیجه اتصال به عالم غیب و عالم بالا نبود باز دو حالت داره، یا در خواب یا در بیداری. اون جایی که نتیجه اتصال به عالم بالا بود و بیداری خواب بود توضیح داده شد، اونی هم که نتیجه اتصال به عالم غیب نبود و نوم بود توضیح داده شد. موند یه مورد و اونی که نتیجه اتصال به عالم بالا نباشد و در بیداری باشد. ایشون میگن اینجور امور امور شیطانی است و اینها هم در حقیقت تصویلات شیطانه و به نوعی شبیه به ازغاس و احلامی است که در خواب دیده میشه. ازغاس و احلام در خواب، اینها در بیداری. علتش چیه که این گونه امور دیده میشه؟ مثلا کسی در بیداری غول میبینه. خب غول که ما نداریم در عالم خارج، اما طرف میگه آقا من در حالی که در بیداریم واقعا غول میبینه. این یا پری میبینه. اینها ایشون میگه اینها نتیجه است که در حقیقت قوه خیال و متخیله قوی میشه و ذهنیات باطلی که طرف در ذهنش داره رو در بیداری به چشمش میاره. خیلی وقتا آدم های بیمار یه همچین حادثه هایی براشون پیش میاد. در بیداری چیزهایی میبینن که در حقیقت ساخته و پرداخته ذهنشون.
لازم نیم
نکنید اونایی که نیست رو داریم میگیم. حالا فعلا یه پاورقی اون وقت دارن که میگن فکر نکنید که احیانا اگر کسی گفت جن دیدم دروغه، ممکنه راست باشه، راست دیده باشه. پس به طور کلی اگر بخوایم باید تقسیم بندی کلی از این بحث ارائه بدیم، چهار شاخه اصلی میشه. اون اموری که غیر عادی است و در خواب دیده میشه، یا در اون اموری که دیده میشه و در خواب یا در بیداری نتیجه اتصال به موادی بالاست یا نتیجه اتصال نیست. اون وقت خود اینها تقسیم بندی هایی داشت که برخیش کلی بود، جزئی بود، نمیدونم نتیجه تعبیر داشت، مناسبت های متخیله بود، که در حقیقت 4-5 جلسه داریم راجع به همین بحث ها بحث میکنیم. این بحثی نداره، این تتمه بحث دیروزمون رو ببینیم. قررون فی بعض المرئیات نفسیه و این بحث دیروزمون این بود که و این اون قرر آغاز قرر دیروز یا نه اون قرر پریروز نه ایش کدومش این درسیم بندی هاست. بله همون قرار دیروز هازا کلهو اینا اونایی بود که ازامت تصل نفس، اما و این لم تتصل، اگه متصله و در حقیقت عالم غیب نشده باشه، این کان نومن اون شاخه رو گفتن، و این لدل یغزته، اما اگه در حال بیداری است، حاضی یعنی این مرئیاتی که به غیر الاتصال به مبادی العادل، به غیر اتصال به المبادی العالیه حاصل شده، اینها حاضی حصلت امور شیطانیه، اینا امور شیطانیه هستن. حاضی یعنی اینها، اشاره است. و ان لدل یغزت حاضی حصلت امور شیطانیه قد سمیت، و نامیده هم میشن امور شیطانیه. در حقیقت اونی که تو خواب بهش میگفتیم به ازای از غاس احلامی که در نوم داشتیم، یخته ویرگول غلطه، چون قصومیه در حقیقت میگن امور شیطانیه نامیده میشوند. این دقیقا خبر برای امور شیطانیه است. حالا بعد سمیت نقطه. خب از کجا میان؟ میگن و ما اونایی که من الاقوال فل اقوال، در گفتار مردم چیزهایی پیدا میشه، و ما فل اقوال به قاف من الاقوال به غین، قولها، برای مردم میگن قول دید، پری دید، آن چیزهایی که در اقوال و افواه رایج است که بیان باشد از قول، جا اون ویرگول قبلش غلطه، بعدش غلطه، همه اینا غلطه، جا علل خیال قد یجی مخرجا، ببخشید مخرجا، مخرجا یعنی محمول، یعنی این قوله هایی که شما میبینید اینها جا میآیند در حالی که قد یجی، در حالی که مخرجن، مخرج یعنی محمول، حمل می شوند بر خیال، یعنی در حقیقت در حالی که اینها خارج شده و نتیجه عمل کرد قوه خیال هستند. از نظر عبارتی و ما من الاقوال فل اقوال و الافواه جاءه، اونایی که در حقیقت اینها می بینید مردم یه همچی حرفایی می زنند، اینا جاءه در حالی که قد یجی، در حالی که می آیند، مخرج یعنی محمول و نتیجه استخراج شده علل خیال، در حقیقت کارکرد خیاله، قوه خیال اینها رو ایجاد کرده. بعد نقطه ایشون میگن بلافاصله و این کان لها حقایق عیزن، ممکنه برخی از اینا حقایق هم داشته باشن. چرا اینو میگن؟ حاشیه دو، اشارتون الى ان الحکیم الالهی لابد دن یکون حافظن لجمیع الاوضاع الحقه، لذا لا ینکر، یا لا ینکر، انکار نشود یا انکار نکند بعض اصنافها رو، ممکنه بعضشون واقعیت داشته باشه، الذی یعد من الجن، بعضی اصنافها ها به قول میخوره، برخی از اصناف قولها که از زمره جن شمرده میشن، اونا ممکنه واقعیت داشته باشن، ممکنه اینا از غاس و احلام نباشن. بعد یکی میگه آقا مگه جن حقیقت داره؟ میگن بله، فان الاجن لها حقائق کما هو نص قرآن مجید. و از اون طرفم ما در عالم وجود تقریری که میکنیم اینه، در ماها، این در انسانها، ما مرکب از عناصر اربعه، آب، خاک، هوا، آتش، و دو تا از اینها که ثقیلانن، یعنی آب و خاک، در ماها چی داره؟ در ماها غلبه داره، لذا ماها غلبمون با آب و خاک دیده میشیم، اما در اجنه غلبه با آب و خاک نیست، با هوا و آتش، اینا رقیقانن، این برش اون برش دیده میشه. اگه یه موجودی از جنس هوا باشه، خب شما نمیبینیش، اما دلیل نداره نباشه. لذا میگن فإن العجن لها حقائق ولا امتناع ان يتحقق، مرکباتی که یغلب علیها الخفیفان، خفیفان در اونها غلبه دارند. کما یغلب علی هذا الفاضل، مرکباتی که بنده و شما باشیم ثقیلان. و یترتب علی وجودها آثار المعروفت، منهای کارهایی هم میکنن آثار معروف هم دارن. برخی از میگه برخی از حکما از این روش نیومدن که بگن اونها درشون خفیفان غلبه دارن. پس چه گفتن؟ میگن اونها اومدن گفتن این نفس ناطقه بعد از اینکه مرد از بدن جدا شد، اگر خوب بود، شریر نبود، آدم خوبی بود، نفس خوبی بود، اینها میشه ملائکه. اگر که شریر بودن میشن اجنه و شیاطین. حالا یه تقریر یکی کردن و قوم من الحکما لا ینکرون وجودها، یعنی وجود قول و جن و اینجور چیزا رو، و خالفو فی ماهیتها، میگن این که شما میایید میگید آقا ماهیت اونها خفیفان درشون غلبه داره، نه این غلطه. پس چه میگن اونها؟ و جعلوها من جنس نفس ناطقه فقالو ان الشریره منها بعد المفارقت عن الابدان الانسانیه سارو اجنه و شیاطین، والخیارتو خیره غلطه، والخیارتو منها سارو ملائکه، اینا میشن ملائکه. کجا داریم دلیل که اونا مقدمه؟ قبل از انسان کی بوده؟ قبل از انسان یه روایت هم داریم که میگه قبل از انسان باز آدم بود. حالا نبودیم اون وقتی، خبر نده. اما به هر حال اینم قوم من الحکما، ممکنه این حکما مذهبی نباشن، حکمای غیر دینی بودن. نه مشایی معتقدن به
دیداری میبینه،
در دیداری میبینه، اما چون که اتصال به فاضل نداره میگه شیطانیه.
بعضی از
اونها احتمال داره واقعیت داشته باشه و جن بشه. نه نه، میخوام قول میخورم. ایشون تو مثال اومد گفت مثل قول. هر کی میگه قول دیدم، این تسلیلات شیطان. بعد او خودش خوب البته بگم بعضی از قولا ممکنه از نوع جن باشن، واقعیت دارن، اونا جنی، اونا شیطانی نیستن.
درسته، بعضی ممکنه واقعیت داشته باشن اما بعضی ممکنه واقعیت نداشته باشن. خب چطور میشه که وقتی من در حال بیداری هستم یه چیزی اصلا واقعیت نداره رو ببینم؟ اگه در خواب باشه مانی نداره.
همینه دیگه، همینا میگفت دیگه، این که میگه خیال میاره به ذهن.
خب خیال چطور جن به حقیقت جن رو با دیدن به چشم هست که بعضی میبینن؟ حالا
الزاماً هر چیزی که شما در حال بیداری میبینید در عالم خارج ممکنه نباشه. مثل آدمایی که حضیون میبینن، اینایی که حضیون میبینن الان میبینه یه صدا میشنوه، یا مثلا میبینید الان نشسته اینجا میگه وای یاره آسمون سخت داره خراب میشه، در حالی که این اتفاق نمیفته. اینها قوه خیالشه که داره کار میکنه. آدمای سالم اگر دیدن میره به حالا باز یا قوه خیالشونه یا واقعا اتصال به خارج داره. الان دقت کنیم هیچ کدوم از اینایی که ما داشتیم اینا همش تصویرات ثبوتی. از اول بحث کالی نمش شنبه شروع شد یا اون هفتم بود، تمام این بحث ثبوتنه، اما هیچ مکانیزمی ارائه نداد هیچ کسی که از کجا بفهمیم کدومش از نوع اوله، کدوم نوع دومه، کدوم خوبه، کدوم بده، اینا رو ارائه نداد. در رابطه با اجنه تعلق دیگه هم هست، مثلا میگن جهان چهار بعدی، یه بحث بسیار سخت پیچیده، یه نمیخوایمش وارد بشیم. بعضی هم میگن مثلا ممکنه اجنه موجودات چهار بعدی باشند، ما الان موجودات سه بعدی هستیم، جهان چهار بعدی اولا قابل تصویره و موجود چهار بعدی اصلا ما ها نمیبینیمش. حالا موجودات چهاربعدی ممکنه اون هم یه تصویر ارزشه، اون تصویر دیگری از اونه. نه چهاربعدی اصلا ربطی به این بحثم نداره، چون اون باز دوباره بحثی که شما میگی درسته، ممکنه از اون نحوان باشه، حالا بگذاریم مهم نیست. فریده بعدیمون در اینه که اساسا اصل معجزات و کرامات، اصلش این منشأ تکوینش اینا چیه؟ معجزه و کرامت از یه جهت شبیه همن و اونی که خرق‌العاده هست، اما از یه جهت با هم شباهت ندارن و اونی که در معجزه کسی که اعجاز میکنه ادعای نبوت هم داره اما در کرامت نداره. حالا ممکنه تفاوت‌های دیگه ای هم داشته باشه که تو متن با هم میبینیم. در بحث معجزه و کرامت، اصلا چرا معجزه و کرامت پدید میاد؟ باز میگیم همه اینهایی که داریم میگیم تقریر فلسفه اسلامی در این بابه، نه اینکه حالا بخوایم بگیم این آخرین حرف و حرف مسلمی است که هیچ مولا درزش نمیره. چرا؟ سواله چرا اصولا یک کسی میتونه معجزه کنه؟ و وقتی میخواد معجزه بکنه چه ویژگی در وجود او هست که میتواند معجزه کنه؟ از میفرمایید؟ میگن اولین نکته ای که داره اینه که کسی که معجزه میکند این فرد باید قوه نظری قوی داشته باشه، و اگر قوه نظری قوی نداشته باشه نمیتونه معجزه کنه. قوه نظری یعنی چینی باید عقل نظریش قوی باشه. دقت کنیم یه فرق است بین فکر و حدس. فکر سابقا میگفتیم الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الالمرادی، شما باید از مبادی حرکت کنید و به نتایج برسید. فکر عبارت است از این که شما حرکت میکنید از مبدأ به نتیجه، اما حدس عبارت است از این که شما به نتیجه برسید بدون اینکه اساساً حرکتی درش باشه، یا اگر هم حرکت هست این حرکت به قدری سریعه که چند وجود نداره. کسی که حدس میزنه بدون نتیجه، بدون حرکت، بدون استدلال حدس میزنه. انسانی که میخواد معجزه کنه باید به درجه ای از قدرت اندیشه رسیده باشه و به درجه ای از عقل نظری قوی رسیده باشه که این فرد باید بتونه حدس بزنه، به درجه حدس بالاترین رسیده باشه. حاضا اولا یه مقدمه هم بگیم بعد متن رو تطبیق بدیم تا ببینیم شرایط دیگرش و در حقیقت اون خصائص دیگهی که باید باشه چیه. مقدمه اینه که حرکت در عارف چهار حرکت دانسته شده، به عبارت دیگه چهار سفر. یه دستان اصلا سفر ندارن، اونهایی که سفر ندارن اونها در عالم خلق گرفتارن، با خلق در آمیختن و اساسا هیچ توجهی به حق ندارن. یک دسته هستند که سفر اوله، سفر اول من الخلق الى الحق، سفر میکنه از خلق به حق و بس. در نتیجه این فرد در پایان این سفر فقط حق رو میبینه، فانی در حق میشه. این نوع فنا چون فقط و فقط هم در حق فانی میشه، احیانا بعضی وقتا شتحیاتی میگه، یه شتحیاتی این موقع ازشون سر میزنه. این که میگن عرفا بعضن شتحیات دارن بر اینه که تو این مرحله گرفتار شده. این که در رابطه با منصور، حسین ابن منصور حلاج میگن یه همچین اموری میگفت یا عن الله میگفت، این در حقیقت میگن به این مرحله رسیده بود. شتحیات یعنی سخنان باطلی که احیانا عارف میگه، اما اینها به واسطه اتصالش با مبادی با ثنائف الله، مثل همین که میگه عن الله، اینا رو از این سن خوب بهش میگن شدعیات با تا دسته دار با عقلم به نوعی جور در نمیاد. اما سفر دوم، سفر من الحق الالحق بالحق. من الحق چرا؟ چون از پایان سفر اول شروع میشه، در پایان سفر اول طرف فانی شده. الالحق به خاطر اینکه در اسماء و صفات الهی سیر میکنه، از اسمی به اسم دیگه میره. و بالحق چرا ازش تعبیر میکنن بالحق؟ به خاطر اینکه در حقیقت این فناء در حق داره، لذا بالحق. یعنی در حالی که فانیست و به وسیله یا در محیط فناء حق این سفر رو انجام میده. هنو برنگشت اولی تا دم دره ورودیه، دومی شروع میکنه تو راه رفتن. همون که شما فانی شد و من از این که فنا در حق پیدا کرد پایان سفر اوله. اما فنا خودش مراتبی داره، یادتون باشه میگفتیم فنا خودش دارای چهار مرتبه است: محو و محق و سحر. و این در این چهار مرتبه، این در این سه مرتبه این فرد فانیه در خداوند. سفر سوم من الحق الى الخلق بالحق. این سفر فرد با باز میگرده از حق به سوی خلق، اما بالحق، یعنی در حالی که فانی است. و سفر چهارم سفری است که باز مخصوص به پیامبران و اولیاء الله که من الخلق الى الحق بالخلق. بالحق نه بالخلق، دوباره بگم من الخلق الى الحق بالحق. یعنی در حالی که فانی است این بار برمیگرده، که این بار خلقی رو با خودش در حقیقت حرکت میده. برخی اینجا گفتن من الخلق الى الحق مع الخلق، یعنی خلق رو هم با خودش تعالی میبخشه که در حقیقت حرکت پیامبرانه. خب این رو هم یکن علا ذکر من کن تا چون تو عبارت چهارمی بود دیگه. این سومی من الحق الى الخلق بالحق، چهارمی عکسش من الخلق الى الحق بالحق. البته این راجع به این چهارتا انواع مختلف داره. چرا؟ بالحق داره دیگه. یکی من الخلق الى الحق، یکی من الحق الى الخلق. میاد بالا میره، یکی میاد پیش در حقیقت نازل میشه، بعد در حقیقت مبعوث میشه که بیام مردم رو ببره. خب این از این تمام. ببینیم عبارتمونو. اصول الاعجاز الذی فی الانبیاء علی الکرامه التی فی الاولیاء خصائص ثلاثه. سه خصلت باید داشته باشه تا اعجاز در او منشأ تکوینی پیدا بکنه. اولها این که ان یقوا یا یقوی یا یقوا القوة العلامه، اصول الاعجاز اول کرامه خصائص ان یقوی العلامه. اصلا تصدید و اشتباه گذاشته، ما رو به اشتباه انداخته. این نه تقویت شده باشه، قوی شده باشه. علامه، علامه به معنی علامه مجلسیونان است. علامه یعنی قوت العلامه، قوت در مقابل قوه عماله. یعنی اون نفس حیوانی شما نه که عمل میکنه، نفس ناطقه که در حقیقت پشمندش هم میگن ای القوت النظریه التي بها یعلم الحقائق و علا ماهی علیها. علا ماهی علی یعنی همان گونه که واقعا هستند، همان گونه که در خارج هستند، همان گونه که واقعیت دارند. قوه نظری ماست که هست و نیست ها رو میفهمه، در مقابل قوه عملی که باید و نباید رو میفهمه. اون در حقیقت جهان بینیش، این که جهان رو بتونه تشخیص بده آن گونه که هست جهان رو بفهم. البته به حسب طاقت البشریه طبیعتا. و اشرنا الی قوتها. خب چگونه میشه که نفس علامه یا قوه علامه عقل نظری قوی میشه؟ به قول نا میگن نگاه کنید، حمودگی نفس، حمودگی حدس، یعنی اینکه حدس یکی ضعیف باشه به چیه؟ به اینکه چی نمیتونه حدس بزنه. نقطه مقابل شدت حدسه. گاهی اوقات طرف قوه حدسش میرسه به اقل ما یمکن، از اون برم امکان داره که قوه حدس برسه به اکثر ما یمکن. میگن کما، همونطوری که حمود الحدس تو پرانتز قد مر معنا، معناشو قبلا گفتیم که معناش هم این بود، یعنی رسیدن به نتیجه بدون حرکت. حمود حدس کما، همونطوری که یبلغ انتها، بتونه به نهایت خودش برسه. گفت آنچه البته حد و مرز نداره خریته، اما اینشون میگه نه، حدس خموده به نهایت میرسه. کما خمود الحدس یبلغ انتهاء خودش رو، کذالکه یسعد و فی شدتهی غایتها. غایتها فاعل یسعدوه، صعود پیدا میکنه، غایت الشدت در شدت خودش، یعنی اونی که شدیدترینه در شدت صعود میکنه به نهایت میرسه. در شدت حد یسعد و فی شدتهی، ای فی شدت الحد، چی یسعد؟ غایتها، یعنی اون چیز میرسه. یا نه بخونیم، در حقیقت حد یسعد و فائدش حدسه که نیست، حدس در شدت به غایت میرسد، اون وقت باید بخونیم غایتها. خب کما خمود الحدس یبلغ انتها یسعد و فی شدتهی غایتها، به آخرش میرسه. اینجا باید بعد از شدتها یک عدد نقطه به میذاشت، چون اون فیها ربطی به اینجا نداره، اون بعده. خب بعد میگن آقا در رابطه با همین شدت حدس، آیه شریفه یکاد و زیتها یزی ولولم یمسسه نار نازل شده. قبلا هم اینو داشتیم، یکاد و زیتها یزی، زیتها یزی در حقیقت عقل منفعله، عقلیست که اتصال با عقل فعال پیدا میکنه، این عقل او فعاله، این منفعله، در حالی که اتحاد وقتی با عقل فعال پیدا کرد، از یه جهت هم میشه گفت این همانه. وقتی عقل یک بشری اتحاد با عقل فعال پیدا کرد، که حالا در تعبیر کلامیش میشه جبرئیل، در کلام فلسفیش میشه عقل فعال، وقتی اتصال به عقل فعال پیدا کرد، عقل دهم پیدا کرد، در اتصال با این او میشه فعال، این میشه منفعل. به یک لسان هم اتحاده، میشه بشن گفت فعال. میگه این عقل یکاد و زیتها یزی، انقدر این عقل قدرت حدسش بالا میره که میتواند آتش بگیره، ولولم تمسسه نار یمسسه نار، نار میشه این تعلیم، یعنی بدون این که تعلیمش بدن قوه آتش داره. لذا میفرماید یکاد زیفیها، یعنی فی غایت شدت الحد، یکاد بعد حد نقطه غلطه، در رابطه با یه قاعده کلی باید انگار در مورد این کتاب بذاریم، هر چی نقطه بگول غلطه. فیها در غایت شدت حد، یکاد و زیتها یزی و وصل من القرآن، در رابطه با این شدت حد است که وصل از ناحیه قرآن شریف، چی؟ آیه شریفه یکاد و زیتها یزی. زیت چیه؟ عقل منفعله. خب توضیح بدید، فلقایت استعداده، چون به اون درجه از حدس و تیزهوشی رسیده، یزی آتش میگیره به نور العقل الفعال. آقا نور عقل فعال چیزی غیر از اینه؟ میگیم نه، فکر نکن غیر اونه، الذی لیس به خارج عن حقیقت ذات عقل منفعل، چون عقل فعال فرض داره با عقل منفعل متحد شدن. به نور عقل فعال این زیتها عقل منفعل آتش میگیره، اما عقل فعال هم الذی لیس به خارج ان حقیقت ذاته، این ان حقیقت ذات عقل منفعل. خب یکادو نزدیکه که آتش بگیره این، ولو لم یمسس و این لم یمسس و نار تعلیم بشری، اصلا کسی نباشه که بیاد او رو در حقیقت چه کار بکنه، او رو تعلیم بده. و سلم من القرآن المجید در رابطه با این مطلب نازل شده. یک کسی میگه شما سابقا این آیه یکاد و زیت و آیوزی رو بر ما یه تعویلی بردید، یادتون باشه یه قرار اصلا راجع به تعویل این نشتیم، قرار چند بود آیه حسینی؟ یادت نیست؟ بله همینجور که میفرمایید، این قرار در اونجا اشاره داشتید، اونجا به ولولم تمسیم سست و نار، به اون نار گفته بودید عقل فعال. اینجا چرا آمدید گفتید که نار تعلیم بشری است؟ حاشیه 5 ولا تتوح صفحه چنده؟ صفحه 175 173 ولا تتوهم نه توهم کسی نکنه، حاشیه 4 هستی چم غلطه، ولا تتوهم نه گفتیم آشه بله حالا اومده انه ینافی ما مزا، چه گفتیم؟ گفتیم النار فی قوله تعالی ولو لم تمسس نار عقل فعاله، اما اینجا گفتید نار چیه؟ تعلیم بشری. ایشون میگن وذالک، نه اینا منافات نداره، لان کل ان لان لكل آیه وجوها ولكل آیه ابتنا الى سبعه ابتن، تا هفت بطن میتونه پیدا کنه، نمیتونه یه دونه اینجوری بگید بسید به اینجوری بگید. به عبارت دیگه این تعبیره ایشون اینه که اینا ما که نمیخواییم بگیم معنا اینه، ما داریم به نوعی تعبیلش میبریم بگیم. خب آقا در رابطه با اون قوه حدث بالا که المؤمن و ینظر به نور الله، اینه یعنی اساسا نگاه میکنه بدون این که دلیل داشته باشه میفهمه این خوبه یا بده، این حدس میزنه به نتیجه میرسه بدون اینکه اساسا مبادی حرکتی داشته باشه، از نتیجه نمیرسه به نهایت، خود نهایت در پیشگاهش حاضر میشه. چرا؟ چون متصل با عقل فعاله. در رابطه با این فرد آیه یکاد و زید و آیوزی آمد، یا به تعبیری که الان ما اضافه کردیم اون المؤمن و ینظر به نور الله. اما در رابطه با حدس خموده چی؟ اونی کسی که اصلا که نه هیچی نمیفهمه، میگن در رابطه با اون آیه انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت کنی کسی که دوست داری. چرا؟ چون قوه حدسش غلطه، نمیتونه نتایج رو بفهمه. و فی ای درباره خمود الحد که نمیدونم حالا این خمود درست اعراب گذاشته بشه خمود یا همون خموده، انک لا تهدی من احببت نزل من عند الله علی رسوله الختمی، گفته تو نمیتونی هدایت کنی اون کسی را که دوست داری. خب حالا چرا این آقا هدایت پذیر نیست؟ و ذالک لعدم استعدادهی للاستشراق بالانوار الالهیه، استشراق این روشن شدن، این آدم استعداد روشن شدن نداره. شما هزاری هم برق 100,000 وات هم وصل کن به سنگ روشن نمیشه، باید یه ظرفیت چراغی داشته باشه برق که بهش وصل میکنی روشن شه. بعد تعبیر میکنن اعیا اتباع نفوس زد سقم، یه سقم البته باید بخونیم اینجا، میگن اعیا اعیا یعنی چی؟ عاجزند، عاجزند اتباع نفوس این بیماری را، نمیتونه اینو درمان کنه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنه یا چرا دوا بکنه؟ تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار که مدعی را کند رحمگر خدا بکنه. اینم میگه این اتباع نفوس این بیماری رو نمیتونن چون این درد بیدردیست، درد بیدردی علاجش آتشه. خب زستقم این بیماری چیه؟ و هوول خمود المذکور. خب نقطه بعد مذکور باید نقطه بذاری. بشیه زاکه. خب بیاییم به متنمون. خمود بود؟ بس اصلش هم خمود بر و هوول خمود المذکور نقطه اواسر من. خب برگردیم به بحث خودمون. این آقایی که شدت حبسش بی نهایته اتحاد با عقل فعال پیدا کرده، این در حقیقت می خواند بدون این که چی قلمی باشه، لوحی باشه. یه تعبیری سابقا داشتیم که هر موجود بالاتر نسبت به موجود پایینتر قلمه، هر موجود پایین نسبت به موجود بالا لوحه. میخواد بگه این فرد میخونه هر آنچه که در وجودات بالاست بدون اینکه اساسا احتیاج به چی داشته باشه، تعلیم داشته باشه. و ذاکر ای صاحب و غایت شدت الحد، این کسی که به نهایت حد رسیده، بلا لوحن قرا اعلى القلم، این فرد بدون اینکه در حقیقت لوحی داشته باشه بالاترین قلم ها رو میخونه. البته یه سوال اینجا مطرح میشه، خود اونها رو میخونه یا نوشته های اونها رو میخونه، یعنی آنچه در اونها هست؟ میگن نه، ای مافی، یعنی در عالم عقول یه مطالبی وجود داره، آنچه در آن عالم وجود دارد را میخواند، یعنی آن را میداند، قرائت کرده اونا رو میخونه. بعدشون میگن که میتونیدم بیارید قرار و صفت لوح بگیرید، یعنی این آدم بلا لوح هست. کدام لوح؟ لوحی که قرا اعلی القلم و ان جعلت قرا صفت لوح. چجوری بگیری؟ لکان اجود معناش اینجوری میشه، ای ذاکه اون آدم، اون صاحب شدت حد ساره این قلم اعلا. و اینجوری میشه ذاکه بلا لوحن قرا اعلا القلم، این فرد بدون این که لوحی دستش داده باشید مطلب بخونه خودش بالاترین قلمه. حالا این تعبیر امی رو خیلی تعبیر قشنگی الان میکنه آجی. بناهن علا جواز اتحاد نفس بالعقل الفعال، وقتی پیامبر به واسطه قدرت نفس و قدرت حد متحد با عقل فعال شد، در حقیقت این فرد اعلی القلم شد، ذاکه اعلی القلم شد، تمام شد. حالا آیا لوحی داشت که بخونه؟ نه، بل العقل الاول، میگن عقل فعال، جواز اتحاد نفس با عقل فعال، بلکه با عقل اول در حضرت ختمیه در رابطه با ما بقی به عقل فعال میرسن، اما پیامبر بالاتر میره. عقل فعال گفتیم عقل دهمه، پیامبر بالاتر میره، میرسه به عقل چی؟ دهم. به عقل اول، نه دهم، به عقل اول. من غیر ان یکون له لوح قرأه، بدون اینکه اساسا لوحی داشته باشه که اون لوح رو قرائت کرده باشه. لذا بل هو امیون، این فرد امیست. ببینیم یه حاشیه خیلی قشنگی داریم، حاشیه 11 نگاه کنیم. در حاشیه 11 میفرماید و هو پیامبر به عقل کلی ام الاقلام، عقل پیامبر عقل اوله، لذا قلم یعنی هر موجودی که می نویسد این بالاتر از هر قلمی است. و به نفس الکلیه ام الکتاب، نفس پیامبر ام الکتاب، همه رو شامل میشه، کتاب شامل همه. و به سیسیت بدنه شریف ام سیاسیه، و مسکن و مسواش هم کجا زندگی میکرد؟ ام القراست. لذا امی بودن این فرد به این معناست، یعنی در حقیقت لوحی نخونده، نه اینکه علمی نداره، این از مسیر فکر بالا نرفته، یک ضرب به نتیجه رسیده. فصاحب هذه المرتبه لا یحتجب بالخلق عن الحق تعالی، این به واسطه این که با خلق زندگی میکنه از حق محتجب نیست، پوشیده نیست، ولا بالحق عن الخلق به واسطه این که اتحاد با حق داره اینجور نیست که خلق رو نبینه به شطعیات بیفته. نوع اول این بودن، سنا پیدا میکردن شطعیات میگفتن، بل یر الوحده فی الکسره و الکسره فی الوحده و له الفنا بعد البقا و البقا بعد الفنا و یشاهد نوره فی کل ما یسمع و یرا، نور خدا رو در هر چه که میشنوه و میبینه میبینه، و یلا از وجه و وجه خدا این وجود منبسط، وجود منبسط رو مشاهده میکنه و ملاحظه میکنه، من کل ما یظهر، اون ویرگول غلطه، و یخفا، یظهر یعنی مادیات، یخفا یعنی مجردات، در همه ماده و مجرد نور خدا رو میبینه. نقطه، حالا بعد میگن و فی حتم اصحاب هذه المرتبه فالحق و حتم الکلام، در این که برسه اصحاب این مرتبه به نهایت، در حقیقت یعنی حالا که به اینجا رسید بهتر اینه که ما هم ختم کلام کنیم، بحثمون رو تمام بکنیم. این تمامش چی بود؟ در قسم در حقیقت خصیصه اول بود. خصلت اول کسی که صاحب معجزه است باید اتحاد با عقل فعال داشته باشه. از اون شده نه؟
نه.
اما در رابطه با خصلت دوم چی؟ خصلت دومش این که این فرد باید قوه متخیله قوی داشته باشه، چون اگر متخیله قوی نداشته باشه نمیتونه بنتاسیاشو یعنی حس مشترکش رو به کار بگیره. حالا باشه دیگه انشالله به فردا، بلکه برسیم فردا بیشتر با.